باری به بنا به تدارکی که دیده شده بود، حضرت آیت الله خلقانی سخنرانی مفصل اینجا کرده بودند و هم از سوی سازمان‌های فدائیان و هم از سوی سازمان مجاهدین خلق دو تن از رهبرانشون دقیقا یادمه که از سوی مجاهدین مسعود رضوی صحبت کرد. من اما با اینکه در برنامه اون روز برای من وقتی گذاشته شده و انحصارا اونجا شعر خونده بشه از بام من، ولی ترجیح دادم که برم به دانشگاه جندی شاپور همان روز 14 اسفند برای سخنرانی در پیوند با همین موضوع و هم برای ایجاد جبهه دموکراتیک ملی ایران در استان خوزستان که با دوستان ملی من در اونجا صحبت کرده بودیم. من یادم هست که شب در منزل دوستی از دوستان دانشکده ادبیات من در اینجا مراسم تهران رو از تلویزیون کانال سراسری تلویزیون ایران نگاه می کردیم. مراسم احمدآباد بی نظیر بود. به اتفاق همه خبرگزاری ها تعداد جمعیت 1,000,000 گزارش شد از خبرگزاری های داخل و خارج. و سخنرانی نهایی با دکتر متین دفتری بود، نوه شایسته مصدق. اینها رو یادآوری می کنم برای این که به یک جای دیگه هم برسیم در اساس. اون این است که فردای همان روز یعنی 15 اسفند 1357 خورشیدی آیت الله خمینی به یک مناسبتی بهانه انگیزه 24 ساعت نتوانست این مراسم گرد همایی میلیونی رو بر آرامگاه مصدق برتابد و در یک گفت و شنودی که در یک فرمایشاتی که از تلویزیون پخش شد با صراحت، البته با کنایه، منتها درست مصداق الکنایه ابلغ من التصریح، کنایه‌ای که از صراحت روشن‌تر است، به مصدق تاخت. و بله رفتن و باز استخوان پوسیده ها رو میخواهن از گور در بیاورند و مرد اون مرد را که اسلامیت نداشته است. و دقت کنید که این تعریض، این کنایه فصیح تر از فصاحت و فصیح تر از روشن سخن گفتن و نام بردن درباره مصدق که هست هیچ. خمینی در گفتن این سخن این پروا را هم نداره که یک شخصیتی مثل آقای طالقانی سخنران اول این برنامه است و مدت سخنرانی آقای طالقانی به تنهایی بیش از این سه نفر دیگر بود که دو تن از توی دو سازمان فدائیان با مجاهدین و سرانجام آقای دکتر متین دفتری از توی خانواده و خود مخصوص از توی جبهه دموکراتیک ملی ایران که همینجا جبهه دموکراتیک ملی ایران هم اعلام شد حضورش و تأسیسش. این رو خواستم بگویم که میدانید که حتی یک بار هم نبوده است و آیت الله خمینی هر جا که دستش رسید از این که مصدق رو غیر مسلم بنامد تاریخ نکرد و یک وقتم که یک جمله گفت که البته تاریخ ضبطش کرده است و خیلی معنا دارد، درباره غیر مسلم بودن او یعنی مصدق گفت و سرانجام از اسلام سیلی خورد. پس معلوم شد که در 28 مرداد اسلام در کودتای 28 مرداد یعنی کودتای 28 مرداد در تعبیر آیت الله خمینی سیلی اسلام بوده است به گونه مصدق.
بله.
قابل توجه بسیارانی از چند جهت و از چند جهت. ولی درباره مصدق که صحبت میکنیم و یاد اون بزرگ رو، البته یاد مصدق همراه با جنبش دموکراسی خواهی ایران که امروز دست رفته این جویبارها به هم خواهند پیوست و روزباری خواهد شد و سیلی خواهد شد و بنیان این نظام رو از بیخ و بن بر خواهد کند، مصدق در وجود تک تک زنان ما که برای حقوق مساوی، حقوق یک انسان مبارزه می کنند، در وجود تک تک دانشجویان ما، در وجود کارگران شریف ما، در وجود همه اونهایی که انسان به ما و انسان براشون معتبر است، یعنی همون اصل آغازین اعلام حقوق بشر، مصدق همواره در همه اینجا حضور داره. و یادمون باشه که مصدق نخستین ایرانی هست که درجه دکترای حقوق رو از اروپا دریافت میکنه. و باز یادمون باشد که دانشجویان ایران عموما فرزندان معنوی مصدق هست و چرا که میدانیم که مصدق کارهای خودش رو همواره چهره سنگینه، وزن سنگین تاریخی سیاسی مصدق در حقیقت چهره علمی مصدق رو تحت شعاع قرار داده. رساله هایی که مصدق نوشته و میدانیم که اولین کارهایی هم که مصدق کرد چند سالی هم در آغاز کار در مدرسه عالی علوم سیاسی و حقوق شاد زبان و دوست نزدیکش علامه ده خدا اونجا مسئول بود، دکتر مصدق اونجا تدریس کرده و کتابخانه عظیم و بی‌نظیرش هم بعد به دانشکده حقوق اهدا کرده. و میدانیم که قانون استقلال دانشگاه تهران در نخست وزیری ایشان تصویب شد. این که رئیس دانشگاه تهران مرعوس شورای دانشکده ها و استادان دانشکده های دانشگاه تهران است و نه با فرمانی از بالاتر، همه اینها موجب می شود که ما امروز به مناسبت یادآوری 42 سال در گذشته مصدق این مسئله هم یادآوری کنیم که یادآور بشویم که این روزها به ویژه در دانشگاه های ما هممون کم و بیش مطلع هستیم که نظام ولایت مطلقه فقیه به آخرین ترفند خودش، شاید گمانم از آخرین ترفندهای او باشد، متوسل شده. و می دانیم که این ترفند بازپسین یا نوعی ایشان این نظام همانا تبدیل کردن دانشگاه هاست به گورستان. به چه معنا؟ این معنا که می دانید که همون معنا که دانشجویان دانشگاه امیرکبیر هفته پیش فریاد می‌زدند که دیکتاتور زمانه شهید شده بهانه. گزارش‌های داخل کشور، گزارش‌های رسمی می‌گفت که بله حالا چند صدتایی دویستایی دانشجویان، ولی همه گزارش‌ها از چند هزار دانشجو صحبت می‌کردند که آمدن چه کنند؟ آمدن این کار رو بکنن که حرمت دانشگاه ها رو از بین برود، و چرا که اون شعار حوزه و دانشگاه که از آغاز میخواستن اینها یکی کنن، یعنی در حقیقت دانشگاه تابعی از حوزه بشود، و این داستانی بلند است. شما میدانید که از نخستین روزهای روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران، اولین حمله به دانشگاه تهران، تبدیل کردن دانشگاه از طریق تبدیل کردن دانشگاه به مصلا یعنی مکان نماز شروع شده است. یک نگاه تاریخی دقیق تر به اون چه که نظام ولایت مطلقه فقیه بر سر مردم ایران آورده نشان می دهد که از همان نخستین روزهای استقرار این نظام، اساساً و اصولاً ناسازگاری بنیادی داشته از این نظام با دانش، با دانش امروز جهان، دانش انسان ایرانی، همون مقدار که از دانش، از ذخیره دانش جهان به ایران رسیده است. بنابراین نظام جمهوری اسلامی با گوهره دانشگاه و دانش ناسازگاری ذاتی داره. اگر کسی حرفهای آقای خمینی رو از نخستین روزها درباره دانشگاه ها و بعد خلف و ایشان آقای خامنه‌ای را تا امروز به دقت از گفته‌های خود آنان یادداشت بردارد و از اسنادی که موجوده اینها رو تنظیم کند، خود چند ساله پایان نامه تحصیلی خواهد بود. من به یاد می آورم که در نخستین روزهای بعد از 22 بهمن آیت الله خمینی در یک صحبتی گفتن ما هر چی می کشیم از این دانشگاه ها می کشیم. این دانشگاه ها چه به درد ما می خورند؟ از همین دانشگاه ها هستند، از همین دانشگاه هست که نصیری و شریف امامی بیرون آمدند. البته داخل پرانتز برای من و شما و هر ایرانی دیگری با هر موضع نظری و اندیشیدی و سیاسی، این باعث خجالت تاریخی خواهد بود که کسی که در مقام رهبری یک جنبش به هر تعبیر قرار گرفته است، میزان اطلاعات عمومیش این است که اتفاقا دو نفر رو نام ببره که هیچ نسبتی با دانشگاه تهران ندارند. میدانیم که نصیری منظورش ایشان ارتش بود. نصیری رئیس سازمان امنیت اطلاعات نظام پیشین بوده که اعدام شده. خب و میدانیم که ایشان مانند هر افسر دیگه دانشکده افسری میتوانه دیده باشه، و میدانیم که آقای شریف امامی هم اتفاقا جایی رو که نرفته دانشگاه تهران بوده است. ایشان در آلمان تحصیل کردن، تحصیل فنی هم کردن، مهندس شریف امامی. خب اما این ناسازگاری ذاتی نظام جمهوری اسلامی، همون چی در ایران مستقر هست، با ذات و گوهر دانش و نماد و نهاد این دانش که دانشگاه هست، از نخستین روزها بوده است. و شما بیاد داریم که هم از همون نخستین سالی که نظام در خودش احساس استقرار کرد، چیزی به عنوان انقلاب فرهنگی را بهانه کرد برای اینکه به کمترین رقم موجود که وجود داره 4000 استاد برجسته از دانشگاه های کشور برکنار کنند و مدارس عالی. یعنی نظام جمهوری اسلامی از نخستین روزهای استقرارش کوشیده بود که این نهادهای مدنی ایران رو اگر میتواند از میان بردارد، اگر نمیتواند از درون محتوای اینها را عوض کند و ضمناً در کنار اینها معادل سازی کند. اگر جایی به اهمیت دانشگاه تهران را نمیتوان بست، اما میتوان اون را مسلا کرد و هم در کنار او و با بودجه بسیار بیشتر از او دانشگاه‌های ریز و درشت دیگر ساخت. گمان میکنم که دیگر نام ائمه هم کم آمده باشه، چون از در روی هم رفته اکنون ما بیش از در خود اون چه استان قم نامیده میشود، ما تعداد بیشمار دانشگاه داریم. از جمله مثلا میدانید که مثلا سپاه پاسداران دانشگاه دیبرم، دانشگاه امام حسین و مدارس عالی داریم و بعد دانشگاه امام جعفر صادق و علامه طباطبایی. و یادمون باشه که چون علامه ده خدا از پیشروان انقلاب مشروطیت ایران هست و چون شخصیت عظیم فرهنگ سازی هست و چون یار نزدیک مصدق است و در جریان عرضه ملی دوره مصدق که ایران محاصره اقتصادی شد به علت اینکه نفتش رو ملی کرد و بعد انگلستان با تشبث‌های بین‌المللی مانع از فروش نفت ایران بود و بعد دولت ملی دکتر مصدق اعلام عرضه ملی کرد، همه روزنامه های اون هنگام نوشتن که شاهدوان علامه دلخدا که تصویر هاشن در روزنامه ها هست، در اسنادش موجود است، به دیدار دکتر مصدق می رود و می گوید همه منزل شخصی من که محل مقدنامه دلخدا است، آمدن ترمیم کنم که البته دکتر مصدق با سپاس فراوان رو نپذیرفت. گفتود کار شما از همه مهمتر است. می خواهم بگویم که همین واژه، همین عنوان علامگی هم به رد خدایی که به هر صورت از پیشوان انقلاب مشروطیت و نوآوری در اندیشه و فرهنگ ایران نباید منحصر بشه. به خاطر همین هم هست که بایستی همون واژه علامه هم باید علامه دیگه درست بشه به نام علامه طباطبایی و یک دانشگاه دیگه باشه به نام که از ضمن در کنار دانشگاه تهران باشه.